حالا مولانا همه اینا رو تمثیلی به کار میبره دیگه، مرادش از شاه نه این شاهای فاسد بدکارن، بلکه مرادش خداست. بازم اون بنده مقربه که قدر تقرب به درگاه الهی رو نمیدونه و میاد میره توی مطبخ دود زده پیرزنه، اونم میگیره بالاشو میچینه و نمیدونم ناخوناشو میکنه و به اصطلاح قیچی میکنه به خیال این که داره بهش خدمت میکنه. گفت تراز کنگره عرش میزنند سفیر، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. این همین مضمونه که حالا حافظ اینطور تو غزل میگه، مولانا داره تو داستان این بازی میگه که به خونه پیرزن رفته. این شروع داستان بوده. حالا بعد که این باز شاه رو پیدا کرده میگه که اگر تو منو بپذیری من خیلی کارا میتونم بکنم، که باز حکایت بنده هاست که بنده اگر به درگاه خدا روی بیاره و قدرت الهی پیدا بکنه میتونه چه کارایی بکنه، مثل کارایی که پیغمبرا کردن. از اینجا اون وقت آمد تو داستان موسی و نوح و پیامبر ما. بعد وقتی به داستان پیامبر ما رسید و دور قمر نیست و دور احمد است و اینها، اون وقت صحبت از این میکنه که موسی وقتی دور تو رو دید، دور تو انقدر مهم بود که آرزو میکرد که در دور تو باشه. خدا هم گفتش که من بهت نشون دادم که تو آرزومند اون دوره بشی. بعد از اینجا وارد یه مرحله بعد میشه که اصلا کار ما اینه که یک نعمتی رو گوشش رو نشون میدیم تا یه اشتیاقی ایجاد کنیم و دنیا رو اینجوری اداره کنیم، یه خواستی ایجاد میکنیم تا یک عشقی به وجود بیاد، یه طلبی به وجود بیاد و حرکت ایجاد بشه. تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. حالا خدا میگه که من یک گوشه‌ای رو نشون میدم، یک جذبه‌ای ایجاد میکنم. من کریمم نان نمایم بنده را. من برای اینکه کرم بکنم نان رو نشون بنده میدم تا بگریاند طمع آن زنده را، تا اون بنده هوس این نان رو بکنه. طمع اینجا به معنای خواست و آرزو و هوسه، و به شوق رسیدن به این نان گریه بکنه، درخواست بکنه یه چیزی رو، یک نعمتی رو من نشون میدم تا شوق در دل بنده ایجاد بشه. بعد مثال میزنه، میگه نمیبینی که بچه ها که خوابن مادر میره سراغشون تا بیدارشون کنه، چون مادر که نباید اذیت کنه بچه خواب رو، ولی مادر میخواد بهش شیر بده. میره بینیشو میماله، دست میکشه به بینی بچه، یه ذره فشار میده و این بیدار میشه. بعد که بیدار میشه اون وقت میره سراغ شیر. بینی طفلی بمالد مادری، تا شود بیدار واجوید خری. در شعر خور خر میشه که قافیه با مادر درست بشه، ولی مقصود اینجا خوردنه، خوراکه. مادر برای چی بینی طفل رو میماله؟ که این بیدار بشه و شاید یه خورده اذیتشم میکنه، ولی برای اینی که این اشتیاق شیر خوردن پیدا بکنه. کو گرسنه خفته باشد بی خبر، وان دو پستان میخلد از بهر در. در یعنی شیر نوشیدن، شیر دوشیدن در عربی. میگه از یه طرف بچه بی خبر از وجود شیر خوابیده، اما از طرف دیگه یعنی اون طرف میخواد محبت و کرم و عنایت خودش رو نشون بده، این طرف هم احتیاج داره. گفت جلوه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه بود؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. بچه محتاج به شیر مادره، مادر چی؟ مشتاق به دادن شیر به بچه است. میره بچه رو بیدار میکنه. اینجا مولانا میره سراغ همون حدیث معروف، یا اون چیزی که معروف به حدیثه. کنتو کنزن مخفی یا فاحببتو ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. این عبارت در کتب عموم عرفا آمده و جالب توجه اینه که سندش هم پیدا نشده، ولی همه قبول دارن که این حدیث قدسیه، یعنی اینطور نقل میکنن که نقل شده که خداوند فرموده من گنجی پنهان بودم، فاحببت ان اعرف. من پنهان بودم، وقتی که آفرینشی در کار نبود دوست داشتم که شناخته بشم. فخلقت الخلق لکی اعرف، این آفرینش رو آفریدم تا شناخته بشم. یعنی یک آینه جلوی خودم گرفتم از مخلوق خودم، در این آینه نگاه کردم و شناخته شدم، خلق هم من رو شناختن. حدیث اگر حدیث باشه خیلی پرمغز و پرمعناییه و فلاسفه مختلف، عرفا و حکما حول این مضمون کتاب ها نوشتن. مولانا هم مکرر این رو نقل کرده، اینجا هم میاره. کنتو کنزن رحمتن مخفیتن، من گنجی بودم، رحمتی بودم، رحمت مخفیهی بودم. فبتعستو امتن مهدیتن، من به وجود آوردم، برانگیختم یک جماعت رستگاری رو، راه یافتهی رو، تا اینکه منم کرامت بکنم. من هم مثل همون مادری بودم که سینش پر شیره و خلجانی داره، خارخاری داره در سینه خودش و میخواد این کرامت خودش رو، این فیض خودش رو جاری بکنه. که الملعان او جبل فیضان، یعنی پری اقتضای لبریزی میکنه. هر کراماتی که می جویی به جان، اون مودت تا طمع کردی در آن. مولانا میگه که همه این عنایت ها و کرامت هایی که تو به جد و جهد با جونت دنبالش هستی، بدون این خدا بوده که اون کرامت رو به تو نشون داده و تو رو به هوس اون انداخته، تو رو جذب کرده، تو رو کشیده. هر کراماتی که میجویی به جان او نمودت تا طمع کردی در آن. یعنی این اشتیاقی که ما داریم باید بدونیم همه این اشتیاقهایی که ما به مال داریم، به علم داریم، به ثروت داریم، به خوبی ها داریم، به قدرت داریم، به چی داریم، همه این کشش هایی که در ما هست و شوق و اشتیاقی که در ما هست نتیجه اینی که خدا به ما نشون داده. چند بود بشکست احمد در جهان تا که یارب گوی گشتند امتان. گر نبودی کوشش احمد تو هم می پرستیدی چو اجدادت سنم. میگوید که همین خداپرستی تو، همین خداپرستی تو که حالا دنبال خدایی خدا خدا میکنی، اینو خود خدا باعث شد، اون وسیله شد و یعنی وسیلش رو جور کرد. کجا؟ همین که پیغمبر رو مبعوث کرد تا بت‌ها رو شکست و راه خداپرستی رو به بنده ها نشون داد. این که بندگان یاربگوی شدن، امتان یاربگوی شدن، علتش این بود که احمد بت‌ها رو در جهان شکست. چند بت بشکست احمد در جهان تا که یاربگوی گشتند امتان. گر نبودی کوشش احمد تو هم میپرستیدی تو اجدادت سنم. اگر اون تلاش پیغمبر نبود تو هم مثل اجدادت بت پرست بودی. این سرت مولانا حالا داره مقدمات رفتن به یه مفهوم دیگه رو آروم آروم جور میکنه، یعنی شما آماده باشید که یه بحث تازه‌ای رو میخواد اینجا شروع کنه. این سرت وار است از سجده سنم تا بدانی حق او را بر امم. میگه اگه میخوای حق پیغمبر رو بر امتها بدانی، بدان که این آزاد شدن سر انسان از عبادت به پیش بتان حقیه که پیغمبر بر همه امتها داره. این سرت وار است از سجده سنم. تو و امثال تو قبل از پیغمبر به بت سجده می کردید. اگر آزاد شدید، رها شدید از بت پرستی، این حق پیغمبره بر شما و بقیه. این سرت وار است از سجده سنم تا بدانی حق او را بر امم. گر بگویی شکر این رستن بگوی که از بت باطن همت برها ندوی. میگه اگه میخوای شکر کنی که باید بکنی، شکر این آزادی رو به جا بیار. پیغمبر بود که همه ما رو از سجده کردن به پیش بت آزاد کرد. شکر این نعمت رو به جا بیار تا یه نعمت بزرگتری هم پیغمبر به تو بده، خدا به تو بده. اون نعمت بزرگتر چیه؟ اینه که از سجده کردن نزد بت باطن هم آزاد بشی، که اون بت باطن خیلی بدتر از بت ظاهریه. اگر بت پرستای زمان پیغمبر میرفتن جلوی سنگ و چوب ظاهری سجده میکردن، من و تو ممکنه خودمونو بپرستیم، بت باطن بپرستیم. شکر کن رهایی از بت پرستی ظاهری رو و دعا کن که خدا رهایی از بت پرستی باطنی رو نصیب تو بکنه. گر بگویی شکر این رستن بگوی که از بت باطن همت برهاند او، یعنی هم تو را او رها کند. مرسرت را چون رهانید از بتان هم بدان قوت تو دل را وارهان. میگه قبلا سر به پیشگاه بت‌های ظاهری فرود می آوردی، حالا بیا با همان نیرویی که سر از سجده بت‌های ظاهری برتافتی، دل از سجده بت باطن بکن. مر سرت را چون رهانید از بتان، همطور که پیغمبر سر تو رو آزاد کرد از سجده بت‌ها، هم بدان قوت تو دل را وارهان. حالا بیا سجده کردن دل رو نزد بت نفس کنار بزن و خودت رو آزاد کن از این بت پرستی باطنی که مادر بت‌ها بت نفس شماست، که این بت نفس که بت باطنه صد پله بدتر از اون بت ظاهریه. بیا و همت کن از این بت پرستی باطنی رها شو. سرز شکر دین از آن برتافتی، که از پدر میراث مفتش یافتی. میگه قدر این نعمت رو نمیدونی، شکر دین رو به جا نمیاری. اینی که تو خدا پرست هستی این نعمتیه. اگر خدا پرست نبودی اون وقت باید بت پرست باشی، باید خود پرست باشی، یا سنگ و چوب رو در واقع عبادت کنی، یا بدتر از اون نفس اماره رو، که هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش غول بیابان شود. این پیغمبر بود که ماها رو آزاد کرد از پرستش سنگ و چوب و این و آن و خودمون و غیر خدا، و با خودش آشنا کرد. گفت خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد، که بستگان کمند تو رستگارانند. یعنی خدا آمد ما رو از همه قیدهای دیگران آزاد کرد، ما رو بنده خودش کرد و با این بندگی آزادی حقیقی به ما بخشید. شکر داره این نعمت. این بحث مفصلی است که در آینده انشالله بهش میرسیم، مجال صحبت بیشتر پیدا میکنیم، فقط در اینجا اشاره میکنم. میگوید شکر باید کرد. علت این که شکر نمی کنی، قدر نمی شناسی، اینه که مفت به چنگت افتاده، آسون به دستت افتاده. سرز شکر دین از آن برتافتی، که از پدر میراث مفتش یافتی. بچه پولدارا که میراث پدر مفت و مجانی و آسون دستشون میفته، شکر به جا نمیارن، شکر این مال رو به جا نمیارن، حروم میکنن. چرا؟ چون بی زحمت به دستشون افتاده. تو هم این خداپرستی و دینداری مفت به دستت افتاده. مرد میراثی چه داند قدر مال، رستمی جان کند مجان یافت زال. میگه آدمی که کار نکرده یهو ارث بهش میرسه بدون زحمت، کجا قدر مالو میدونه؟ نمونش کی بوده؟ رستم و زال. حالا اینجا برعکس هم هست، زال پدر رستم بوده، ولی موقع مردن رستم که پسرش بوده زال زنده بوده. رستم با جنگ و پهلوانی و قهرمانی و زحمت بسیار مال از خودش گرد آورده بوده، این مالی که با جان کندن رستم جمع شده بوده، بعد رستم ارث میرسه به زال که پسرش نبوده و پدرش بوده، ولی مجانی بهش میرسه. مرد میراثی یعنی آدم ارثبر، چه داند قدر مال، رستمی جان کند مجان یافت زال. حالا دوباره برمیگرده به همون گریاندن، همون طفل. چون بگریانم بجوشد رحمتم، آن خروشنده بنوشد نعمتم. میگه من میگریانم، یعنی طلب ایجاد میکنم، استغاثه ایجاد میکنم، یه گوشه نشون میدم که بنده دعا کنه، درخواست کنه، او وقت دریای رحمت من به جوش میاد. حافظ میگه شیدا از آن شدم که نگارم چون ماه نو ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست، یعنی یه گوشش رو نشونم داد تا منو شیدا کنه. ببین حرفای مولانا رو حافظ میزنه، اما او با یه زبونه میزنه، مولانا با یه زبونه دیگه. شیدا از آن شدم که نگارم چون ماه نو ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. مولانا میگه چون بگریانم، وقتی که حالا بنده رو به گریه در میارم، به جوشد رحمتم، حالا دریای رحمت من به جوش میاد. اون وقت نتیجه چی میشه؟ آن خروشنده، یعنی اون گریه کننده، اون دعا کننده، اون طلب کننده، بنوشد نعمتم، بهره‌مند میشه از نعمت من. گر نخواهم داد خود ننمایمش، چونش کردم بست دل بکشایمش. میگه اگه نمیخواستم بهش بدم که نشونش نمیدادم، نشونش دادم تا او را بیفته که بهش بدم، دل بستش کردم که بعد این در رو به روش باز کنم. گر نخواهم داد خود ننمایمش، چونش کردم بست دل بکشایمش. رحمتم موقوف آن خوشگریه هاست، چون گریست از بحر رحمت موج خواست. میگه رحمت من مشروط به اون گریه های خوشه، خوشگریه ها. من دوست دارم که بنده ها طلب کنن این زاری، این عشق. اینا تعابیر دیگری از عشق دیگه. مثنوی با عشق شروع میشه دیگه، نی حدیث راه پرخون میکند. اون از آغاز مثنوی همش صحبت عشق و اشتیاق بنده به درگاه خداست. اون وقت این عشق و اشتیاق، این ناله، که ناله نی اشاره به همین اشتیاقه، این باعث میشه که رحمت خدا نصیب گریه کننده بشه. رحمتم موقوف، یعنی مشروط، موقوف آن خوشگریه هاست، چون گریست از بحر رحمت موج خواست. حالا وقتی که بنده گریه بکنه، اون وقت مثل ابری که بر دریا میباره و بعد همین ابری که موج از دریا ایجاد میکنه، گویی گریه های ما باعث میشه که دریای رحمت الهی به جوش بیاد، موجاور بشه، موجخیز بشه و نصیب ما بشه. مولانا این درس رو میده. بعد یه داستانی رو شروع میکنه، حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه قدس الله سره العزیز جهت غریمان به الهام حق، که ما این داستان رو میگذاریم انشالله نوبت آینده میخوانیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا حافظ همگی شما.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه جمل و جمل را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما جمل جمع کلمه جمله است و جمل با تشدید واژه است که بسیار اندک در زبان فارسی به کار می رود و تنها در اصطلاح حساب جمل کاربرد دارد که آن هم به اشتباه حساب جمل تلفظ می شود. در حساب جمل برای هر یک از حروف الفبا عددی وضع می کنند و آنها را می شمرند. پس ساده است که با اندکی دقت فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم. دلم خون شد، آخر قصه مجنون شد.